المستغاث بك یا صاحب الزمان، بخش دوم از جلسه 57 از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم. ما به لطف خدا از نوبت قبل وارد جلد دوم درسنامه مکیال شد. بحث ما با پذیرایی شدن بزرگواران مغایرتی نداره، فقط حواساتون اینجا باشه، اگه مشغول میل کردن باشید و به اصطلاح پذیرایی مانعی وجود نداره. ما در آغاز درسنامه مکیال در نوبت قبل ابتدا جدول صفحه 10 و 11 رو با بزرگواران مرور کرد که خلاصه این جدول چه کمکی میتواند به ما بکنه، و بعد در صفحه 12 یعنی صفحه روبروی درس 18 یه توضیحی دادیم راجع به این جمله مرحوم صاحب مکیال که اگر کسی صاحب عقل باشه هر کدام از این ویژگی ها را در فردی ببینه او را مستحق برای دعای خیر، دعای سلامتی، دعای گره‌گشایی، دعای راه یافتن به موقعیتی که بتواند قدرت نمایی بکنه میبینه. بعد آمدیم وارد قسمت ابتدایی درس 18 شدیم. اونایی که کتاب دارن کتاب مقابلشون بازه دیگه. در قسمت ابتدایی درس 18 رسیدیم به این بحث که رزق و روزی، تعبیری که زیرش گفتیم خط بکشن، رزق و روزی ما را بر دستان پربرکت آن ولی نعمت جریان بخشیدن. چه کسی؟ خدای متعال. درس 18، آغاز درس 18 صفحه 13 است. اونجا بالاش شماره صفحه نخور. گفتیم خدا اینگونه مقدر کرده، حتی سوال پرسیدیم اگه یادتون باشه گفتیم میتونست خدا جور دیگری مقدر کنه؟ بله، اما خدا اینگونه مقدر کرده که برای جریان روزی یه اسبابی قرار بدهد، یه مسیری را تعریف بکنه. اون مسیری که خدا قرار داده از حجت زمانه. یه روایتی هم خواندیم، ابا الله ان یجری الامور الا به اسبابها. این روایت خیلی در جاهای دیگه به دردتون میخوره، اگر کسی خواست سرچ بکنه جامع الاحادیث شیعه رو بزنه تحت عنوان جامع الاحادیث، این روایت رو هر قسمتش رو بزنید کل روایت میاد. من سایت جامع الاحادیث رو معرفی کردم، خودم یادم نمیاد معرفی کرده باشم. جامع الاحادیث رو که بزنید یه روایت میاد، ابلا خدا ابا دارد از این که امورش را از غیر طریق اسباب و علل در عالم اجرا کند و جاری کند. خدا بله ترجمه رو دیگه،
بله.
خدا ابا دارد از این که اموراتش را از غیر طریق اسباب و علل در دنیا جاری کند. خدا برای هر امری اسباب و عللی قرار داده. برای عالم شدن یه راهه، برای خونه دار شدن یه راهه، برای مسئول مثلا فلان اداره شدن یه راهه، برای عضویت در وزارت امور خارجه و مثلا کنسولی یه راهه، اون را کسی رو در وزارت نفت پیش نمیبره. اینا امورات اسباب و عللیه که خدا در دنیا قرار داده. برای چی؟ برای رسیدن بندگان به چیزهایی که میخوان. ما به این میگیم سنت اکثری خدا. خانم موسوی این تو ذهنت بسپر، سنت اکثری خدا اینه. سنت اقلی خدا چیه؟ نه، سنت اقلی خدا اینه که شما از طریقی که اصلا فکرشو نمی کردی یه اتفاقی بیفته. سنت اکثری خدا این است که شما برای تشرف به حرم امام رضا علیه السلام برنامه ریزی کنی، جا بگیری، اونایی که خونه دارن مثلا حالا نوبت به خونه شون برسه، امرو به این خواهر، فردا به اون برادر. یهو خدا برای یک کسی یه شرایطی فراهم میکنه که این در 4 سال دوره لیسانسش بتواند هفته یه بار بره زیارت امام رضا. میگی چی شد شما این رشته این دانشگاه زدی؟ من خودم ازش پرسیدم، گفت علامت رشته دانشگاه رو اشتباه زدم، عددش رو اشتباه نوشتم، به جای 314 مثلا 315 نوشتم. 314 دانشگاه الف در شهر الف بود، 314 دانشگاه ب در شهر مشهد بود. من این قبول شدم، 4 سال دوره لیسانس رو پله امام بزن. بعد خب خانوادش هم امکان رفتن داشتن، اونا هم یه جا اجاره کردن، اونا هم همه رفتن اونجا. به حسب ظاهری ما باید کلی فکر کنیم، برنامه ریزی کنیم که هفته بعد 2 روزمون خالی میشه، مثلا بریم محل کار آقا امیر مهدی خراسانی، اونجا مثلا ببینیم مردم چجوری کاسبی میکنن، چجوری زندگی اداره میکنن، یاد بگیریم. ولی به حسب اراده غیر حد اکثری، تولد حضرت مسیح سلام الله علیه، تولد سنت اکثری خدا نبوده. سنت اکثری خدا این است که پدر مادر ازدواج میکنن، از خدا طلب فرزند میکنن، خدا عنایت میکنه. ولی اینجا یه استثناء خدا قرار داده، میخواسته قدرت خودشو اینجوری نشون بده. حسب ظاهری اینه که آدما پولاشون رو جمع میکنن، بعد میرن یه ماشین ضعیفتر میخرن، بعد یه ماشین بهتر میخرن، بعد اگر بدهی نداشته باشن یه ماشین دیگه میخرن. گاهی اوقات هم آدم برای خرید یه ماشین واقعا هیچی خرج نمیکنه. بعضی از این الطاف خدا رو که بعضی شده من اصلا نمیتونم بیان کنم، یعنی اگه آدم بگه بعد بعضی دیگه کار زندگی ول میکنن. ببین وظیفه ما اینه که ببینیم راهش چیه، راهش بریم. ولی خدا گاهی اوقات برای اینکه خانواده رو امتحان بکنه، من حیث لا یحتسب، عبارت شو بلدین دیگه، من حیث لا یحتسب، از جایی که هیچ محاسبه نمیشود عنایت میکنه. من در این زمینه گاهی خاطراتی رو تعریف کردم، خصوصا تو بحث رزق و روزی. آقای افتسی یکیشو یادته بگو.
شخصش هم میشه بگیم
راجب خودم بگو.
راجبش خودتون اون 800 تومنه.
آفره، عددش هم یادشه. تعریف کن اگه یادته، همون که بگی قشنگ.
شما یه موقعی معلم بودین مثلا.
الان هم معلم هم
معلم آموزش پرورش بودین؟
نه
حالا
مثلا آره دیگه اونا رو تعیین نکن دیگه، چون اونا بعضش اشتباه. خب
مثلا اون بوده ماه 15000.
خب
بعد خیلی رفتا.
آره
حالا بذار ببینیم تاریخ چی میگه.
نه تاریخ نه، یه بدهی داشتیم 800000 تومان. بعد هر جوری فکر میکردیم که حالا با این 15000 تومان چند ماه چند سال باید چجوری کار کنیم که این بدهی جمع بشه، جور در نمیامد. بعد یه روز میرید من این تصمیم داشتید که بید پیش اون آقایی که بهش بدهکاری با خودش صحبت کنید، بالاخره قسپندی کنید، یه راهی یه چیزی پیدا کنید که این تکلیف این بدهی مشخص بشه. بعد منزل پدرتون میرید قبلش، حالا روز قبلش یا هرچی، اونجا یک زیارت آل یاسین میخونید،
جامعه
جامعه
جامعه روایت مختلف
نه 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 یاد بعضی یه جور دیگه یادشونه ولی جامعه درست
روایت های مختلف.
بعد اونجا از امام زمان درخواست میکنید که این مسئله حل بشه، بعد هم میایید و میرید پیش اون آقا. وقتی میرید اون آقا میگه که برشون مدید مثلا اینا، میگید که من بدهکارم، دفتر رو باز میکنم میگه نه شما بدهی ندارید. بعد میگید که خب یعنی چی مثلا اینا؟ میگه خب ندارید دیگه. بعد با اصرار شما میگه که یک آقای که شما میشناسید زنگ زده به من، گفته که اون طلبکار شما بهش بدهکار بوده. بعد اون میگه که
البته حضوری بوده دیدارش.
آره میگه که شما مثلا
ایشون میره پلو کسی که بهش بده کار بوده که حسابای خودشو برسه 800 تومن هم تو زن آره بیشتر بوده، میره پلو اون خود.
آره بعد اون آقا بهش میگه که شما مثلا کسی که سید باشه هستش که مثلا به شما بده کار باشه سید بودنش؟
نه 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 گفته اون کسی که من میشناسم.
آره گفته بله ایشون آقای سید محمد خردمند هستن، ندارم به من بده کارم. ایشون گفته خب پس این بدهی تو بذار جای اون تمام و اون 800 تومن شما که حالا چندین سال باید چی کار میکردین و ذهنتون چند روز درگیر اینا.
یعنی شما فکر کنید اصلا چند درصد ممکنه که یه نفری که خودش به یه عده قرض داده بعد از یه کسی قرضی گرفته یا به یه کسی بدهکار بوده بعد بره پلو اون، اصلا کی به ذهن او بیاندازه که تو به این بگو خب کیا به تو بدهکارن؟ بعد این بگی که مثلا آره چند نفر بدهکار، بگه خب حالا کیاشون رو من میشناسم. بعد بگه سید محمد، بگه آها اونو میشناسم. بعد این بگه 800 تومن از بدهی که به من داری بابت بدهی اون هیچ، حالا بقیه بدهیاتو بگو. اصلا این تو مخیله کی میگنجه؟ من حیث لا یحتسب، سنت اکثری خدا این نیست. یعنی کسی نباید بگه که خب من نباید تلاش کنم، من واقعا دغدغه داشتم برای پرداخت اون بدهی، حالا فکر نکنم الان بدهی ندارم، ولی واقعا در اون زمان اون بدهی خیلی قابل توجه بود، عدد چند میشون هم یادش. خدا چجوری حساب میکنه؟ گاهی خدا یه همچی قدرت نمایی میکنه، بعد 5 سال من میرم پلا آقا محمد حسن تمیزکار میگم محمد حسن جان خدا چجوری قدرتش آخر من نشون بده، من الان فلان مشکل دارم. بابا مراجعه کن به خاطراتت، خدا بعد از کافی قدرتش رو نشون داده. و خدا طلبکار نباش، گاهی اوقات هم خدا یه خورده به تأخیر میندازه. آدم وای میسون یا هم کلاسی های من این کارو کردم، خدا من این کارو کردم، یعنی دیگه نمیخوای حجت منو. ببین خدا قبلا قدرتش رو بهت نشون داده، یه خورده برگرد به خاطراتت. اون روز که خوردی زمین میتونه سرت بخوره به لب جدول مثل 10 تای دیگه، اصلا نه بدنت بعدش درد گرفت نه سرت به جدول خورد. این قدرت خدا بود، تو به حساب خودت می‌نویسی؟ این قدرت خدا بود، جانتو نجات داد. بعد میگه یعنی خدا میتونه مثلا خواهر منم شفا بده؟ بله میتونه، ولی امضا به کسی نداده. خدا هر کاری که حکمتش اختضا بکند انجام میده. ما در این قسمت از خانش گفتیم خدا چنین مقدر کرده که روزی بندگان از طریق امام زمان برسد. سنت اکثری شیه؟ سنت اکثری شیه که مردم باید برن سر کار، یا آب و جاروی در مغازه رو بکنن بشینن، باید از خونه برن بیرون به عبارتی. حالا نه که اگه کسی کارش تو خونه بود، یعنی اگه کسی کارش تو خونه بود حتما باید بره دم در بشینه، از خونه باید بره بیرون، باید آب و جارو بکنه. خدا من حیث لا یحتسب ادارش میکنه آنچنان که تا حالا همه ما رو اداره کرده. ولی امام سجاد توجه کنه به صحابی گرانقدر خود ابو حمزه سومالی فرمودن ای ابو حمزه مباد آن که قبل از طلوع آفتاب در خواب باشی، که جلسه قبل این میگه خورده توضیح دادیم، یک کتابم در گروه معرفی کردیم، یه دونه یا دو تا کلیپ صوتی تصویری هم گذاشتیم، راجع به بیداری در اون زمان، فقط فعلا بیداری، عبادت حرف دیگره. اون زمان بیدار باشه، حالا اگه استغفار کنه، حالا اگه از خدا طلب روزی بکنه، خدا بهش عنایت میکنه. آقای مهندس سعید، ما در سفر حج یه هم کاروانی داشتیم. این آقا خودش مقید بود و فرزندش هم که با خودش آورده بود مقید بودن که سحرا بیدار باشن، حتی اگه حرم نمیتونن برن تو هتل. خب من به مناسبتی همونجا یا بعد سفر، ولی در فاصله کمی، یه نفری بهم گفتش که به سر همکاربانیاتون، گفتم حالا ایشون هم بود و اینو، گفت من اون میشناسم. گفتم که تو کجا میشناسی؟ گفت مثلا فلان ترک. بعد تعبیر او این بود، من البته تعبیرشو مؤدبانه میکنم، او یه تعبیر خیلی بازاری به کار بود، گفت اینا یه زمانی در حد یه کار مثلا مغازه‌دار جزئی در فلان منطقه بودن، الان سالهاست که خلاصه متمول شدند و اون مغازه تبدیل شده به پاساژ، پاساژدار شدن. بعد من که نمیدونستم، اونجا اون آقا به مناسبت یه وقت سر میز و اینا میشستیم، مثلا گفتش که آره من پسر بزرگم، الان مثلا مسئول گرفتن مثلا چی میگن چیه اجاره این اصلا خودش مستقل کارش اینه، به پسر بزرگش حقوق میده اجاره. من تایی رو گفت فهمیدم این آدم مقید بود بین و طلوعین، نه خودش میخوابید نه میذاش بچهش بخوابه، یعنی اصلا بچه میخواست خود بیشتر بیدار بمونه جمع میکرد که بریم بریم تو اتاق بخوابیم. اینا همینه که امام فرمودن، فرمودن من دوست دارم شماها این ساعت رو بیدار باشی، بچه مدرسه‌ای هستی، دانشجو هستی، خوشخواب هستی، کمخواب هستی، بابا تنظیم کن این ساعت رو بیدار باشی، اگر دنبال چی هستی؟ عبارت حضرت ان الله یقسمو فی ذلک الوقت ارزاق العباد و علا ایدینا یجریها، به دست ما اهل بیت، یعنی الان به دست صاحب الزمان. دختر خانوما، شنیدین بعضی از دوستاتون یا پدر مادراتون میگن فلانی خوشروزیه، ولی اینو نشنیدی، اینم الان از ما بشنوی. بعضیا هستن مرد خونه تا وقتی داره میره سر کار، روزیش در حد مثلا متوسط جامعه است، با خانواده الف که ازدواج میکنه روزیش میاد متوسط به اضافه یک، خود آقاه لزوما کاری انجام نداده، این خانوم با خودش روزی رو میاره، بچه با خودش روزی رو میاره، بچه ها بعضی ها خوشروزی ترند، الحمدلله همه شون روزیشون رو با خودشون میارن، بعضی ها خوشروزی ترند. چه اتفاقی میفته؟ اینا بخش زیادیش ماره عالم غیبه. یه جمله یه بار من گفتم صاحبخونه محترم که آقا شما دقیقا یعنی باورتون اینه؟ بودم بله دقیقا باورم اینه، حتی ماره این کلاس نبود، این کلاس دیگه بود، یا ایت آقای افتسی چی بود؟ چی بود جمله؟
بحث این بود که حالا خلاصش این بود که تأثیر امور غیر مادی بر زندگی مادی آدم ها بیشتر از تأثیر امور مادیه.
من دیگه چی بگم؟ بگم خوش به حال عروس با این داماد، واقعا که هم حواسش جمعه، هم پیگیره، هم یکی از ویژگی‌های این داماد اینه که هر چی یاد میگیره عمل میکنه، مثل ما نیست که فقط یاد بگیریم عمل نکنیم، ایشون هر چی یاد میگیره عمل میکنه، عالم با عمل هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی که اینجا جا نداره بگیم خوش به حال دومال با این عروس، تا یه صلوات هم اونوری میفرست. آقای مهندس مهریزاده، ما برای وصل کردن آمدیم. دست هم میزنیم دیگه چی کار کنیم؟ خب، باور به این که اگر این خواستگار، اگر این خواستگار الان اون رتبه مالی که در سنجش پسند شما قرار بگیرد ندارد، کسی نمیگه شما تحقیق نکن، کسی نمیگه شما در شأن زندگیتون داماد انتخاب نکنید، یه داماد انتخاب کنید که اصلا همتراز نیستید، نه. ولی اگر تنها گیر ذهنی اینه که این آقا باید درآمدش اینقدر باشه، اولا قبلا گفتیم بعدنم میگیم آقایون نباید عدد درآمد به خانم بگن، خانم هم نباید عدد بپرسه، باید چی بپرسه؟ درجه پرش. مثلا میگه شما درجه پرش زندگیتون چیه؟ میگه کارمندی. میگه کارمندی در چه حدی؟ میگه مثلا کارمند درجه 4، کارمند درجه 2، کارمند درجه 1. شما درجه پرشتون چیه؟ من شاگرد یک، بفرمایید. توجه، گفتیم ما حدود باید بپرسیم، اما فرض کنیم ما متوجه شدیم حدود سطح مالی ما با آقای داماد یا با عروس خانم و خانوادهش نزدیکه، روزی این شوهر، روزی این عروس دست باباش یا عموش یا فلان فامیلشون نیست، روزیش اولا دست خداست، دومن به اراده خدا دست حجت خداست، سوم وابسته به تلاشای غیر مادیشه، چهار بخشیش با تلاشای مادیش تأمین شود. به عبارتی اگر قراره یه ظرف سکه براش بیارن، چون خانومش اهل سحره، روزی این خانوم زیاد میشه. تو جیب آقا لزومن پوله رو میریزن؟ نه لزومن، گاهی به خود این خانم مستقیم میرسه، گاهی اوقات هم نه، تو جیب آقا میریزن ولی خرج خانم میشه، روزی هیچ کی دیگه نیست، روش نوشته برسد به دست مثلا فاطمه خانم، بنابراین خرج اون میشه. به عبارتی امیرحسین آقا، نمیگیم از خدا طلب مادیات نکن، میگیم ولی اگر خواستی طلب درآمد بیشتر بکنی، اولا ادبیاتت این نباشه، بگو خدا پول بده، بگو خدای برکت بده. دو، اول قبل از اینکه فکر کنی فلان دوستم در فلان مثلا فضای هرمی چیکار کرده اینجوری شده، فکر کن ببین خدا چی میخواد که روزی تو بهت بیشتر بده. یکی از چیزهایی که ما در این صفحه از کتاب خواندیم این بود، بیداری بین طلوعه. ولی اگه کسی میخواد این روزی افزونتر باشه از یه خورده قبل از آن صبح، وقت اونجا روزی های دیگه هم میدن ها. ببینید بعضی ها ازدواج میکنن، خانم نقره، بعضی ها ازدواج میکنن بعد 5 سال خدای نکرده شوهر یه مریضی میگیره، گرفتار میشن، اون موقع باید راضی به رضای خدا باشن، وظیفه‌شون هم انجام بدن، ولی برکت از این زندگی رفته. چرا؟ چون مثلا این خانم یا این آقا در 5 سال قبل از ازدواجش یا در دوران نوجوانیش تصمیم گرفته نماز نخونه. نماز که نمخونی برکت میره. حتی قبل خواستگاری شوهر خوب با بی‌نمازی میره، همسر خوب با بی‌نمازی میره. یعنی ما فهرست میکنیم، نمیدونم شما تو شهرتون چجوری خواستگاری میکنیم، ما تو شهرمون گاهی اینجوریه، فهرست میکنیم میگیم خب به این خانواده زنگ بزنیم، اگه نشد این خانواده، نشد به این خانواده. خانواده سه خیلی زندگی باهاش خوش میگذره به این خانواده آقا، ولی اینا وقتی زنگ میزنن نفر اول تلفن ور میداره، اتفاقا هم جفت و جوش میشه میرن جلو. اونی که خیلی زندگی باهاش خیلی خوش میگذره و برکت زمین و آسمون میریزه، او همونی که نمازش اول وقت میخونده، این زنگ میزنه نفر اول اتفاقا دستش بنده. تو بعضی شهرها میگن مثلا سرویسه ها، ما میگیم شیک، میگیم دستش بنده. به دومی زنگ میزنه، اتفاقا 10 دقیقه قبل به خاطر اینکه بچهش خوابه بیدار نشه تلفن عقب میکشه. نفر سوم که زنگ میزنه، اتفاقا اینا قرار بود نیم ساعت دیگه برسن، پروازشون نیم ساعت جلوتر میرسه،
دستش باز،
خدا میاردش، تلفن برمیداره، جور میشه. همش باید دم کد خدا رو دید. اینقدر دنبال این قصه هایی که همکلاسی ها و نمیدونم اینستا و اینا تعریف میکنن نباشی، دم کد خدا رو ببین. کد خدا یک همسری نصیب آدم میکنه، آدم میشکفه، مثل فرش پاخورده میشه که بعضی از آقایون رو آدم میبینن بابا این تو 2 سال پیش داشتی پیر میشدی، الان چقدر تر تازه شدی. با همسر خوبه، همسر خوب، شوهر خوب میخواد نصیبش بشه، باید دم کد خدا رو ببینه. مثالمون از کجا آغاز شد؟ این که اگه دنبال روزی و برکت روزی هستید، ببینید سحر چه خبره. این خواب رو یه بار یا دو بار تعریف کردم تو جلساتی، چون میگیم به خواب اعتبار ندین، شما اعتبار بهش ندین، ولی به عنوان یه خاطر شیرین عمم بشنوید. 5-6 ماه از فوت مرحوم پدرم گذشته بود، حالا پدرم الحمدلله گاهی به خوابم میان، خدا گذشتگان شما هم رحمت کنه، یه چیزایی میگن، گاهی حق و اسلام میکنن، این کار بکن اون کار نکن. یه بار همون اوائل به خواب آمدن، گفتم پدر اون بعد چه خبره؟ تعبیرشون گاهی در بیداری به من گفتم پسر جان، تو خواب به من گفتم پسر جان، اینجا هر کی سحر داره کارش راحت، هر کی سحر داره کارش راحت. سحر خیلی خبراست. این ساعت نیم ساعت به اذان صبح تا طلوع آفتاب را با ساعت دیواریه، با ساعت مامانه، با ساعت باباست، با خبر دادن به همسایه است، با کوک کردن هر چیزی که ممکنه شما رو بیدار بکنه، عروسک کوکیه، این ساعت رو یه جوری خودتون رو عادت بدین به بیداری. مرحوم سید مهدی حسینی شیرازی از مراجع کربلا، از مراجع کربلا میگوید، اینو برای مادرای بل قوه میگم، البته مادرای بل فعلا هم همینطور، مهمون حساب خونم که الان اومدن که بچه کوچیک دارن، این به درد ایشون هم میخوره، ولی بیشتر مادرای بل قوه، یعنی اونایی که خدا میخواد بعدن بازم بهشون فرزند بده یا اول فرزندشون رو بده. ایشون تا آخر عمرش قبل سحر بیدار بود، خود به خود بیدارش میکردن. خودش شما بیداری سحر از کجا داری؟ خودش و برادرش هر دو مرجع تقلید بودن. گفت ما وقتی کوچیک بودیم، 4 سالمون بود، 5 سالمون بود، 3 سال و نیمم بود، مادر بی سواد ما سحرا ما رو بیدار میکرد، نخوچیکیش میشه که میخواست روز به ما میده، سحر میریخت جلو ما، من و داداشم با همدیگه با این نخوچه کشمشا سرگرم بودیم، اون نماز نافله شب میخوند، نماز صبح میخوند، تقریبا نماز صبح میخوند، اعلام که بچه هایی بخوابیم، ما میرفتیم بخوابیم. ما سحرمونو از اون مادره، من مخصوصا میگم بی سواد، که اگه یه نفر با ادعا نشست که من عوضش ارشدمو گرفتم، ولی بچه‌م نماز صبح بلند نمیشه، آقا دیگه چیکارش کنیم دیگه، قسمت ما هم اینجوری بوده. نه، قسمت اینجوری نبود، خودت هم نقش داری. سحر یه خبراییه، خیلی اتفاقات تو سحر افتاده. شما نگاه کنید، کسانی که مشرف خدمت امام زمان شده اند، اگر تشرفشون زمانمند بوده مثل مرحوم علی ابن مهزیار رحمت الله علیه، در بین راه او کسی که داره اینا رو برای پلا حضرت از اسب پیاده شده گفته الان وقت فضیلت نماز شبه، نماز شب مفصلشو کاری نداریم، مختصرش چیه؟ الله اکبر سوره حمد، رکوع دو تا سجده، الله اکبر سوره حمد، رکوع دو تا سجده، تشهد. این چند دقیقه طول میکشه؟ سورم نمیخواد، سورم نمیخواد. اگر زمان کم بود سه رکعت آخرشو بخونید، شفع و وتر، اونم اولیش سورم نمیخواد، دومیش هم یه حمد بخون، حالا دیگه گل جمال خودتون یه قول و قلام باش بخونید، قنوت گرفتی گرفتی، نگرفتی یه رکعت، یعنی این به پنج دقیقه قبل اذان، ولی تو اون خبریه. و شما نگاه کنید بزرگان از علما کتاب‌های مستقل راجع به این نیم ساعت قبل اذان صبح نوشتن، هر چقدرشون میتوانی اینا رو دست کم نگیرید. بحث روزی بود، گفتیم میخوای روزی خودت، شوهرت، بچه‌هات، همسرت زیاد بشه، نه به معنای اینکه حساب بانکیت پر بشه، به چه معنا؟ تعبیرش چی بود؟
برکت
پیدا کنه. برکت میخوای؟ کت خدا میگه من این ساعت نازل میکنم، به دست کی؟ به دست امام زمان، به دست امام زمان. و زندگی اونایی که سحر دارن و اونایی که سحر ندارن واقعا فرق میکنه. فرق نه این که آقا من آخی گلابی میخواستم بهم دادن یا ندادن، فرقاش در حد گلابی و سیب نیست عزیز من. گرفتاری ها به این معنی نیست که دیگه اونی که سحر بلند شد دیگه هیچی گرفتاری نداره، هیچ جوری آزمون نمیشه، نه حرفی نیست، حرفی نیست. در ادامه صفحه 14 نگاه کنید، پیغمبر حدیث پایینی، امت من در زمان مهدی علیه السلام به نعمتی متنعم خواهم شد که هیچگاه به مثل آن متنعم نگشتند، آسمان باران رحمتش را بر آنها میبارد و زمین هیچ گیاهی را رها نمی کند مگر اینکه آن را برآورد. در زمان ظهور امام زمان به برکت ظهور حضرت، امر خدا، خوشنودی خاتم الانبیا، خدا برکات را افزون میکند. اللهم عجل لولی کل فرج. صفحه 15 شکر واسطه نعمت، خط 4 شکر واسطه نعمت مانند شکر صاحب نعمت واجب است. یکی دیگر از نعمت‌های دوران ظهور که به دست پربرکت آن حضرت مربوط می‌شود به کمال رساندن عقول است. چون مهدی ما به پاخیزت دست خود را بر سر بندگان می‌نهد و عقل‌هایشان جمع و اخلاقشان کامل می‌شود. هر چقدر فامیل بد اخلاق داریم دعا کنه ما به زمان که بیاید همه‌شون خوش اخلاق کنه. هر چقدر آدم کم عقل میبینی که ضرر به دین و دنیا و مملکت و اقتصاد و اجتماع و آرامش محله و آرامش منطقه و هر چی آدم اینجوری میبینی، کارهای دیگه هم اگه میتوانی به عنوان وظیفه انجام بده انجام بده، اما کار اصلی دست خدای متعال است که ظهور حجتش را برسانه. ما نمیتونیم به کسی عقل بدیم بزرگوارم، ما عقل کسی رو نمیتونیم زیاد کنیم. عقل نوریست که خدا عنایت میکنه، ما میتونیم آدمها را به اون نور عقلشون متذکر بشیم، ما میتونیم آدمها را فهمیده یک کتاب تربیت کنیم، عقل به کسی نمیتونیم بدیم. شما نمیتونیم به کسی نور بدیم، نور را خدا و حجت خدا عنایت می کند. به تعبیری دیگر حقیقت نور را خدا از مجرای حجت زمان اعطا می کند. شما میتونی به یه نفر کتاب درس بدیم، ولی نور عقل رو ما نمیدیم، نور علم رو ما نمیدیم. حالا میخوای عقل ها کامل بشه، بی اخلاقی میبینی، میبینی خردمند بد اخلاقه، توصیهش بکن، تذکر بهش بده، بهانه های پیدا کن، ولی کار اصلی اینه که بگی خدا به ظهور امام زمان اخلاق اینا خوب کن. این بهرمندی ما از نعمت وجود امام من اختصاص به دوران ظهور نداره. من یادم اینا رو خوندم اون تا این تیکه رو گفتم با قرمز بر خودم خط کشیدم. احسن. بلکه در زمان غیبت نیز تمام نعمت‌های ظاهری و باطنی از برکات وجود ایشان به ما میرسد. هر چندان وجود مقدس مثل خورشید پشت ابر همش از طریق امام زمان به ما میرسد. یعنی چی؟ یعنی بزرگواران اگر شما بگید یا صاحب زمان عنایت کن، با این که بگی خدایا لطف کن، فرقی به جهت اعتقادی نمی کند، چون امام زمان را مستقل از خدا میدونیم یا نمیدونیم؟ نمیدونیم. امام زمان جیبش پره از چی؟ از قدرت و سطوت و نعمتی که خدا بهش داده. پس نترسید اگر یه جایی گفتید یا صاحب زمان عنایت کن، دستان برن که آقا شما شرک، کجا شرک؟ میگه به قصد فرج امام زمان همه بگید یا حسین. معناش چیه؟ من معناشو بگم. معناش اینه که یا عبدالله شما هم همچون ما به درگاه خدا دست بلند کن، از خدا بخواه به برکت و عظمتی که تو در درگاه خدا داری امر فرج مولای ما را امضا کنه. این خلاصش اینه که بعضی مدعا آخرش میگن به قصد فرج بگو یا حسین. منتها یه نفری که سواد نداره، آگاهی نداره، توجه نداره، فهم کنی شما یه کسی گوشید وقت لست خدای متعال. معناش اینه. حتی اگه اون مدعا خودش هم بلد نباشه میشه برش توضیح داد. پس نترسین از این که بعد نماز دستتون بلند کنید یا صاحب زمان عنایت کن، یا صاحب زمان از نزد کی عنایت کنه؟ امام زمان هر چه دارد از خدا دارد. ما با این اطمینان میریم در خانه حجت های خدا. امیر المؤمنین هر چه از فضائلش بگویی همه این فضیلت ها را خدا به علی ابن ابی طالب داده. بزرگ داشته قدیر امیر المؤمنین یه مغازه جلو مغازه توحید نیست. بزرگ داشته قدیر یعنی تقرب به درگاه خدا، یعنی خدایا تو این روز را روز اکمال دین، اتمام نعمت قرار دادی و این روز را عید اکبر قرار دادی. ما در این روز در حد توانمون بزرگ داشت میگیریم. این معناش اینه. نوبت قبل رسیدیم به شماره های این تشبیهی که در وجوه مختلف بین امام زمان علیه السلام در عصر غیبت و خورشید پشت ابره. از قسمت هایی که تا اینجا در بخش دوم جلسه عرض کردم، سوالی، اعتراضی، نقدی، فرمایشی هست بفرمایید.
فقط
بعضی
از اونایی که میگن چرا میگن یا حسین وقتی که یه اولیه میفته میگه یا عبدالله، ولی به ما
که میرسن خب انشالله اول فضل نگهدارشون باشه. یاد یه لطائفی از دوستان نسبت به اصلا اول فضل افتادم، یا دیگه نمیگم. یه دون از اون معجوناتون بدین اینجا لازمه. سوال، نکته، اعتراض سریع اعلام نظر میکنه زهر خود. خب حالا چون سواله بفهم خارش سر بود از این کارهایی که تو مدرسه میکنن تا معلم میگه سوال همه این. خب حالا که سوالی، من یه سوال میپرسم بعد بله چه جایزه های امروز رو بردیم؟ یعنی اگر آقای مهندس میرافتاب میدونستن که ما امروز اینجا عیدی میدیم، شاید از اول جلسه تشریف می آوردن. حیف که راه یه خونده
آشون اسمشون هم علیه
سیدم هستن؟
سیدم هستن باید بدین
کادوها رو باید بدین دیگه سوال نداره
نه باید کادوهامون رو بذاریم کنار از شما کادو بگیریم خب سوال یه سوال برسیم از صحبت هایی که تا اینجا کرد اگر کسی به شما برگرده بگوید که آقا ما همه حرفای شما رو قبول داریم ولی آدم هایی رو میشناسیم که سیمشون هم وصله آدم های خوبی هم هستن نمازشون هم ایشالله قضا نمیشه قضاش هم بشه قضاش هم میخونن اهل حلال حروم هم هستن ولی اینا هم تو بحثای مالیشون لنگن هم تو بحثای زندگیشون یکی شوهرش بد اخلاقه ولی خیلی دختر خوبی بود هم کلاسی ما بود یک شوهر بد اخلاق قسمتش شد که نگو و نپرس یا دوست همکار ما بود هر موقع میومد بازار شب قبلش یه پس کتک مفصل خورده بود میومد با سر صورت مثلا کبود میگو آره مثلا دیشب آشغالار دیر گشتم دمه در این صورت من ماره این حالتم و امثال اینا ولی آدم خوبی هست از ما بهتره ولی زندگیش گیره گرفتاره شما چی جواب میدید؟ بفرمایید جواب حسابی ها
حسابی من یه
دیگه
است اول اینکه شما میگی باید اولی که خدا برکت مالشو بخواد
خب
که بگی خدا رو هم برکت بگی مثل همون مثالی که زدید الان یه نفر مثلا کار کرده
همه گوش کنن به جوابا بله
مثلا کار کرده بعد مثلا افتاده مریض شده یه اتفاقی واسش افتاده سر حال اوضای مالیشو مثلا خراب شده چون مثلا قبلا نمازشو نمیخوند
خب
بعد اینجا باید از خدا برکت مالش رو بخواد که خدا هم بهش برکت مال بده هم زندگیش درست شد
شما فرمایشتونه که این فرد باید از خدا درخواست کنه خدا بهش عنایت میکنه امیدواره به لطف خدا باشه خلاصه فرمایش شما این درست؟ من تایید و تکذیب نمی کنم جوابای دیگر رو بشنم این بعد با هم جمع
شاید خدا میخواد امتحانش کنه یه امتحان الهیه شاید که همچه اتفاق میشه که ببینه به خدا پایبند هست یا نه و اینکه یکی دیگه از صحبت هم در من ارمهدی گفت برشاد زندگیش برکت نداره
خب اون برکت رو ما نسبت دادیم گفتیم آقا ایشون مثلا آدمی نبوده که اهل معصیت باشه که برکت از زندگیش بره مثلا حالا ما نمیدونیم ولی تو ممکنه حالا یه نفر خطایی کرده اون چیزی که ما میبینیم اینجوری نیست بنابراین جواب شما خلاصه این میشه که خب شاید او داره به این واسطه امتحان میشه بعد سوال رو یادتون باشه طرف که آقا چرا با این کش این حرفا که شما میزنید او انجام داده ولی گرفتاره حالا یه جوری بگیم که بشه قانع هم بشه کلمه امتحان کلمه خوبیه ولی بعد خود توضیح بیشتر هم بدیم خانم
خب استاد ممکنه که اون تو بچگیش مثلا یه معصیت انجام داده باشه که الان یادش نمیاد مثلا این آهی یه مظلوم یاد را برده باشه مثلا دوستان که موضوع تر کنم
صحبت شما اینه که یعنی جوابتون خلاصش اینه شما میگین که گاهی اوقات افراد یه خطاهایی کردن یه زمانایی الان هم ممکن حضور ذهن نداشته باشن اون موقع مکلف بودن نه که مثلا بچه 4 ساله بوده ولی الان یادش نیست و اون خلاصه داره چوب اون موقع رو میخوره ممکنه اینم باش اینم یه جمع دیگه
ممکنه حالا
ماشاءالله نوجوانا ماشاءالله خوب
ممکنه حالا قبل نه همین الان داره یه خطایی میکنه ولی در کنارش نمازش هم میخونه عبادتش هم میکنه
باریکالله شاید به اینا همه شایده ها شاید مثلا این بنده خدا اهل نماز و روزه و اینا هست ولی ضمناً فرض کنید یعنی داره یه نزولی هم میگیره یا میده مثلا به لحاظ مالی یا مثلا اهل خمس نیست با پول امام زمان داره زندگی میکنه کاسبی میکنه نمازشو میخونه میگه اگه جون بخواین میدم ولی پول نمیدم اهل خمس و اینا نیست خب این یه معصیت مهمیه بهش توجه نداره ولی میدونه عالم چی می‌خواست تکمیل کنم؟
مثلا یه مثال بزنم که مثلا ممکن نمازشو میخونه خمسش هم بده زکاتش هم بده ولی مثلا پدر مادرش ازش ناراضی باشه
نگو عزیزم
بلده چیزی
از ایشون مقاید تعریف کنید چرا ما رو خراب مستد
استاد شما استاد خوبی بودید
سلامت باشه بله ممکنه گرهی در دل پدر مادر باشه حتی گاهی بهش نگن یعنی مثلا پدر مادر هر رو که نمیگن که امروز من خیلی از یه روزی این دله یه جوری گرفته این تا اون گره رو وانکنه درست نمیشه اون گره رو باید باز کنه مثلا من میدونم که مادر آقای افتاسی خیلی پسرشو دوست داره آقای افتاسی خوب به پدر مادرش میرسه حواسش هست یه وقت هم اشتباهی بکنه یکی از موضوعات که گاهی یه وقت آقای افتاسی میپرسه این که خب مثلا این کاری کردیم این جمله رو گفتیم درسته غلطه یه وقت دل پدر مادر نگیره خب این آدم برکت رو خودش میاره ولی اگر اون مثال که فرمودن یه نفر یه گره تو زندگیش باشه خب سخت میشه دیگه خیلی خوش آمد از حضور فعال نوجوانا.
یا شاید هم که مسیری که انتخاب کرده اشتباه
مثل چی؟ منظور
اینکه هم به قول شما شوهرش اینجوریه شاید خب انتخابش درست هم نظر باید انتخابش
باریکلا گاهی اوقات آدم یه انتخابهایی میکنه انتخابها درست نیست نتیجه اون انتخابهای گرفتاری هایی میشه ولی ما فکر نمی کنیم اون انتخاب چجوری بوده مثلا به بعضی میگیم آقا این شغل خوبی نیست حالا میخواستم که دوتا شغل رو مثال بزنم چون نمیدونم الان شما دستتون تو چند تا شغل و کاره میترسم یهو به کار شما ها بخوره ولی واقعا دو سه تا کار من تل خودم یا گاهی شاید به بچه هم گفتم این دو سه تا کار اصلا تو کت ما نمیره ظاهرش هم ممکنه حلال باشه ها نمیخوام بگم شراب فروشی داره ولی دو سه تا کاری که خیلی
اصلا نگی
بنابراین نوجوانان
انتخاب نکنن آب از سر
ما گذاشته من البته فکر میکنم آب از سر همسرتون گذاشته از سر شما فکر نکنم آبی بگذره ولی حالا میخوام مثال بگم بعضی از شغلا از انتخاب خوبی نیه بنده خدای گرفتاری مالی داشت اتفاقا یه بار اومد از ما یه مبلغی گرفت بعد گفتم هی گذشت و سر وعدش مثلا عمله که گفتم نکنه روز اول میخواستی ندی گفت نه من واقعا چه نیت نشتم آخرش هم نداد خب من بهش گفتم آقا این شغل غلطه این شغل بر تو برکت نمیاره ببین گاهی آدم یه شغلی را به اشتباه انتخاب میکنه و بعد گرفتار میشه گاهی آدم باید یه تغییراتی بدهن ولی همچنان با این توضیح شما گرچه درسته او سوال میاد که آقا بالاخره بنده خدا اون موقع که میخواسته انتخاب کنه خب این فکر کرده این شوهر یا این خانم خوبه دیگه تحقیقاش هم کرده حالا گرفتار شده چیکار کنه یا اون موقع که میخواسته این شغل انتخاب کنه اتفاقا پرسیده خردمند گفته این شغل نره رفته اون یک شغله بازم گرفتاره اون شغل هم نرفته یعنی لزوما تو انتخابش ایراد نیست دیگه دو تا دیگه بگیم بله
استاد چون یعنی من یه سوال دارم در چیزی که شما گفتید الان کار میکنه بله مال خوبی نداره یا اصلا کار نمیکنه
کار میکنه
خب من ما تو دینی امسالمون گونده بودیم امکان داره مثلا یه کارمندی باشه تو زمان اداری خودش مثلا کار دیگه انجام میده امکان داره کار حلالی باشه ولی تو اون ولی تبدیل به حرام شه
آفرین ممکنه یعنی مثلا
مثلا اون مثلا یه
آره لااقل شبهه ناکش میکنه
مثلا یه سوپرمارکتی مثلا یه وسیله خرابه بی کیفیت و دو وسیله با کیفیت میذاره اون کار حلال میتونه به کار حرام تبدیل شه
گفتی به خاطر همین سوپرمارکت که میریم معمولا اون تو جلوه رو نباید برداریم و دست اون عقبی یا اگه زنگ میزنی باید تاریخش رو ببینی بعدا مصرف کنی بله فهمت شما؟
قضیه توسل هم پس اگه توسل کنی خیلی
بره راهی بله این هم یه نکته مهمیه که من گاهی اوقات فقط ناله میکنم نه دعا نه توسل یعنی مگه خدا به دست امام زمان جاری نمی کند مگه خدا به دست امام زمان گره رو باز نمی کند گاهی طرف توسل پیدا نمی کنه اتفاقا با بعضی ها که صحبت می کنی تعبیر غلطی رو میگن میگن فقط خدا همین یعنی گره تو زندگیت مثل این میمونه که اومدی توی خونه نشستی، پذیرایی هم داری میشی، میگی فقط آقای مهندس مهریزاده. بابا صابخونه رو باید توجه کنی، به احترام بذاری، تشکر بکنی، میگه فقط آقای مهریزاده. خب یه همچی آدمی نباید انتظار داشته باشه که اگه گفت آقا به من یه معجون برسونی زود برش برسونن. که من میخواستم همون دوتا باشه، شما آخری بگو دیگه جمع بندی.
تو کتاب دینی ما معلم
ای بابا آدم رو یاد کتاب های دینی میگذاردی.
دینی ما گرفته میشه کم
زمانش تموم
میشه، آدم تازه یادش میاد.
تو خود امتحان یادش
میاد. این جمله آخری رو نمیگم.
ماشاءالله
به بنده روح خیلی سرحال شد. الحمدلله خدا شکر، انشاءالله همیشه سرحال باشه. البته ما بگیم آقای میرآفتاب، ما مخاطب اولیه این جلسه همون نوجوانان، بعد گفتیم نوجوانی بدون پدر مادرش نیاد، بعد بزرگترها که اومدن کار دشوار شده دیگه، ما بعد یه چیزایی بگیم که بزرگترها ما رو تحویل بگیرن. بله اصلا ما یه جمع نوجوانان داریم در حد خودمون، بزرگترها افتخار میدن خدمتشون هست.
بعد معلم دینیمون گوهش که یه سوال از ما پرسید، بعد خودشون جواب شده گوهش یه خدا که از حال ما باخبره، خدا هم که مهربونه برای بنده هاشم بد نمیخواد، چرا بعضی موقع آدم ها براشون مشکلات پیش میاد؟ سه تا جواب گفتن. گفتن که ممکنه به خاطر نادانیش باشه، یعنی یه مال خوب داشته باشه الکی خرج کنه بره مثلا جای بدی خرج کنه، یا به خاطر حالا غفلت و ناآگاهیش باشه، یا امتحان الهی.
هیچ کدومش هم میتونه نباشه.
میتونه دلایل دیگه هم داشته باشه یا یه جوری به اینا چم. بسیار عالی، فرمایشتون کامل و جامع بود. اگه اجازه بدین من همه این فرمایشات شماها رو یه جمع‌بندی بکنم در خدمت آقای مهریزاده و دوستان پس بدم. این سلامات میخوام.
اللهم صل علی محمد.
حاج خانم شما اومدن؟ حاج خانم شما اومدن؟
کامل اومدین.
کامل اومدین؟ به به.
عید قدیر آقا، عید میگیرید.
استاد جایزه من
جایزه شما؟
خیلی جواب
دادیم، خیلی جواب دادیم، ولی یه خود نفسم به ما بدیم بزنیم. حاج خانم مهریزاده شما هستین؟
بله.
خب ببخشید چون من پشمشتایی متوجه نشتم تشفرمایتون رو. حاج خانم مهریزاده شما ببینید این جوابی که من میدم اگر مناسب بود، نمیگم 20 تا، ولی اگر مناسب بود بگین، اگر نقص و ایرادی داشتم لطفاً بگین که من تکمیلش کنم، و الا اگر نه نه واقعاً میگم ما میخوام شما الان به عنوان یه شنونده سوم که عرض من و سوال من شنیدین، پاسخهای بزرگواران هم شنیدین، میخوام جمع‌بندیش رو شما یه ارزیابی بکنیم. خب آماده این آقا؟ آماده. ببینین خانم مهندس شریفی، ببخشید دوستانم از فرمایشات شما استفاده کنم، ولی دیگه شرمنده. ببینید سوال چیه، جواب چیه، مختصرش رو میگم، مفصلش هم حتما چند تا جلسه میخواد که الان ما فعلا قراری نداریم برام. سوال اینه آقا کسانی هستن که در مسیر بندگی خدا تا اونجایی که ما میدونیم خوب عمل میکنن، اما گرفتاری هایی و مشکلاتی در امور زندگی و دنیا دارند. با توضیحی که شما دادید راجع به این که برخی از گرفتاری ها نتیجه بی توجهی در عبادات، واجبات و انجام وظایف است، چجوری گرفتاری های اینها توضیح داده میشه؟ سوال همین بود آقا؟ بله. جواب جمله یک جواب، ما کسانی را میشناسیم که در بندگی، در عبادت، در انجام وظیفه در درگاه خدا کوچکترین کوتاهی ندارند، ولی از ما گرفتاری هاشون بیشتر بوده است. اهل یک جواب کیان؟ اهل بدنوس.
امتحان
میشه
درجه کمالشون
رو ببرن. الان ما دلیل هنوز قسمت‌های بعدی رو کامل نکردیم ها. گفتیم ببین اگر کسی گفت آقا از خودش گفت من که آدم خوبیم، همسایه‌مون که آدم خوبیه، مادرم که آدم خوبیه، چرا پادر شده؟ نمازاش هم که میخونده، عباداتش هم که داشته، چرا گرفتاری اومده؟ میگیم آقا مادر شما فرض کنیم بهترین زن عالم معصوم که نیست، میگه نه. میگم من مادری را میشناسم که معصوم است، معصومه است، کوچکترین خطایی نکرده، ولی بالاترین مصیبت دنیا هم سرش آمده، بزرگترین گرفتاری هم داشته. به تعبیر اون روزه مشهور 95 روز با درد سینه، استخوان در سینه آدم شکسته باشه چجوری نفس کشیده. اصلا این مصیبت با این که شما مثلا چه میدونم همسرت خیلی آشپزیش خوب نیست، با این که شما سر برج مثلا 200,000 تومان کسری رو بردی، اصلا این مصیبت ها قابل مقایسه است؟ میگه آقا اهل بیت مثلا انقدر بدهکار نبودن، اهل بیت بدهکار نبودن برای اینکه بذل و بخشش داشتن، بله از زهرا چند روز گرسنگی کشیدن که بعد سوره مبارکه انسان اولش نازل شد، گرسنگی نکشیدن؟ بعضیا شوخیاشون در واقع توهین به حضرات معصوم میشه، آقا اهل بیت اجاره نشین نبودن، بعد با این جوک میسازن، این توهین به اهل بیت. اهل بیت همیشه صابخونه بودن، اصلا اون زمان خونه که اینجوری نبوده، همه می اومدن گل میذاشتن مثلا یه چهار دیواری میذاشتن اسمش خونه. منظور این است که منظور اجاره، منظور پول است که باید بدن. اهل بیت چی گرفتن بالا نشستن، پس این همه می اومدن بالا اهل بیت بودن، آقا کمک کن ازم، گفتن دست خودمون خالیه. یعنی چی؟ توی زمانهای مختلفا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه همه در زندان بودن، گرفتاری نبود. بله بیماری هایی که نتوانند وظایف امامتشون انجام بدن پیدا نمی کردن، ولی خانواده شون دچار بیماری های سخت نمی شدن. اسماعیل پسر امام صادق که از دنیا رفت بیماری نداشت، اهل بیت فرزندانشون کشته نمی شدن. گرفتاریه دیگه، بعضی همه گرفتاری رو تو 1,000 تومان و 100,000 تومان 2,000,000 میدونن. بله اونم میفهمیم، نمیگیم اون نمیفهمیم. پس جمله اول این که آقا چه به خودت، چه به خانوادت، چه به دوستت، چه به مادر پدر، نگو اینا که انقدر خوبن چرا گرفتاری؟ بهتر از اینها قطعا گرفتارتر از اینها بودن. حالا یه مادر شوهری، یه مادر زنی، یه دوماد، یه عروس بد گیرش میاد، یه خود قصه میخوره. این گرفتاری در مقابل اینکه وجود نازنین امام صادق علیه السلام پای برهنه به قصد کشتن با دست بسته دنبال استر و اسب بکشونن نیمه شب، بعد خواهش حضرت نعوذ بالله از اینکه امام با حجت خدا بخواد خواهش کنه، خواهش حضرت اینه که اگر حمله میکنید به خانه منو ببرید، نیمه شب حمله نکنید. ما اصلا قاطی میکنیم گاهی اوقات، فکر کنم مثلا انگشت شست پای ما درد میکنه الان، آی خدا مصیبتی شده، چه اتفاقی افتاده، چه اتفاقی افتاده. دور از جون نوجوانای مجلس گاهی اوقات آنتن تلویزیون تکون میخوره، نمیگم برق میره، نه او که دیگه هیچی، او که مصیبت عظماست، آنتن تلویزیون تکون میخوره، ما این بره مثلا مجلس شد میگیم اون بره مجلس، وای حسین وای حسین چه خبر، آنتن تلویزیون تکون خورده. خب وقت چی شده نفهمیدیم این جمله که گفت چی بود، اما چیز خاصی نگفت. اگه برق بره که دیگه با مصیبت ها دیده شده، گاهی شب برق رفته وقتی برق اومده اصلا نفهمیدن کی چی خورده اون بسن، یعنی یه ظرف غذا گذاشته اصلا معلوم نشده. یعنی ما یه صحنه هایی رو در این دورانی که برق میره تجربه میکنیم که دوستان تو جبه تجربه میکنم. این مصیبت اصلا، اینا مصیبته. دعوا میکنه با مادرش که 10 دقیقه دیرتر به من گوشوره دادی، میخواستم به دوستم پیام بدم. بازی پیام چی بدی؟ میخواستم بگم بازی ساعت چنده. یا مصیبته واقعا. جمله دوم. پس این جمله اول این که کسی خیلی احساس کرد که همه مصیبت ها سر ما، چه خبره، چی کار کرد، چه گلی به سر دین خدا زدی که حالا باید همه عالم در خدمت شما باشه. اونایی که عالم وجود به برکت نفس اونها بوده، این همه رنج کشتن تا آخرش هم صبور بودن تا اونجایی که آیه نازل شد یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تا این مرحله اینا لب شکایت باز نکردن. ما همیشه از خدا و صاحب زمان طلبکاری، به چه بهانه ای؟ به بهانه این که من که بچگی نمازمو میخوندم، اینا که اینا میگن اصلا راجع ما خانواده نیست. جمله دوم، امر مهمی که گفتن، دنیا دار امتحان است. آیه قرآن نکته اول رو نگفتم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه دوم برای این نکته دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. خوب منابع قرآنیش هم میگیم آقا، قرآن میگه اصلا فکر کردین که شما هم که بگید ما ایمان آوردیم رها میشین؟ آیه اول دوم چه سوره ای؟ الف لام میم. قبلا گفتم احسب الناس ان یترکوا، رها میشی؟ یک لحظه رهایی نیست، یه لحظه رهایی نیست. یقولو آمنا، تازه شماهایی که گفتید ایمان آوردیم، اونایی که نگفتن ایمان آوردیم چه بس اصلا ما دلون بخواد تو دنیا اینا دور از جون بستاق دشمنان اهل بیت بچرن، ما دلون بخواد اونا بچرن. هر کی گفت ایمان آوردیم ما بخواد امتحانش کنیم و هم لا یفتن. چجوری امتحان میکنن؟ یه روز با اخلاق بچه، یه روز با اخلاق همسر، یه روز با شرایط اقتصادی، یه روز با قیمت سیب زمینی، یه روز با قیمت
پیاز.
پیاز سیب زمینی رو با هم ما سفارش میدن. یه روز با گرما، یه روز با سرما، یه روز با باد، یه روز با گربه محله، یه روز با سگ محله، یه روز با سگی مثل اسرائیل. هر روزی یه بهانه ای، یه بهانه ای برای آزمودن هست. اگر گفتی آمنا، روایت امام صادق هم قبلا گفتم، امام صادق علیه السلام فرمودن هر موقع گفتی من به ولایت علی ایمان آوردم خودتو آماده گرفتاری کن.
حسود آیت
یه بودی انکه بود. هر موقع گفتی خودتو آماده امتحان کن. امتحان اصلی ترین برنامه روزمره ماست. لا یفتنون یعنی چی؟ فتنه یعنی آزمون. فتنه یه معنای اصطلاحی داره تو جامعه، مثلا اگه کسی یه جایی شلو بکنه میگم فتنه، معنای قرآنیش این نیست، آزمونه. و هم لا یفتنون، فکر کردی خانم نوره امتحان نمیشی؟ هر روز باید داست. بیشترین چیزی که ما در معرضش هستیم در دنیا امتحان. ما در معرض هیچ چی دیگه نیستیم بیش از امتحان. عجیب نیست این جمله؟ این جمله رو دختر منم تا الان من نشنید. ما در دنیا با چیزی بیش از امتحان روبرو نیستیم. امتحان ما لحظه به لحظه است. چرا؟ چون امتحان هم در مقام اشرف نفسه، هم در مقام اخص نفس. اخص رو با چی نیستن خواهی تیموری؟ خیر با سین. اخص نفس یعنی اون مرحله عملی ما، مرحله رفتار و بروز اعمال ما. مرحله اشرف نفس کجاست؟ باطن ما، ذهن تداعیگر فکره، باطن ما. مقام اشرف نفس، مقام خاص نفس. مقام اشرف نفس یعنی چی؟ یعنی این الان الحمدلله رب العالمین جمع ما موالی به ولایت صاحب الزمان هست، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده زبونم لال، 5 دقیقه دیگه بر اساس یک آزمونی، یه شبهه، یه پیامی، یه اتفاقی خردمند اعتقادش به امام زمان سلب میشه. ظاهرشش فرق نمی کنه ولی در قلبش به امام زمان شک میکنه. شک به امام زمان خروج از ایمان. آقا اینی که میگه حدیث هم داره؟ بله حدیث داره. کتاب معرفت امام علیه السلام دارین؟ خب اگه داشتین صفحش هم تو ذهنم بود الان پیدا میکردم، ولی اگه ندارین روایت رو میگم بعدا مراجعه میکنیم. روایت رو در جلسات 2 یا 3 یا 4 همین مجموعه گفتیم، فایل صوتیش هست، از رو خوندیم. البته روایت از بهاره ولی تو اون کتاب هم هست. وقتی آمد خدمت جناب موسی، گفت موسی ما خانواده ای هستیم که نسلن در نسل هرچه دعا می کنیم مستجاب می شود. من بر اساس سنتمون اگر قرار بوده 40 روز، قرار بوده 60 روز، قرار بوده 20 روز به سنتی عمل بکنم تا دعایم مستجاب بشود عمل کردم، ولی دعایم مستجاب نشده. به خدا بگو چرا؟ موسی عرضه داشت خدایا چرا دعای این بر خلاف همه اعضای خانوادش مستجاب نشده؟ خانم موسوی خطاب آمد موسی او نسبت به توی حجت من شک داره، شک، نه رد میکنه، شک داره. شک در مقام صاحب الزمان خروج از ایمانه. حالا شما فکر کن یه نفر بگه امیرالمومنین امام چهارم منه، معصومم نیست، اینم هست اینم هست، او دیگه اصلا کجای ایمانه خودتون بگین. ولی ما الان مخاطبم اون نیست، ما مخاطبم بچه شیعاست. بعد من میگم خانم اسماعیلی بچه های شما، شاگردای شما، همسر شما، دوست شما، پدر مادر شما، بعد خواهر شما نسبت به اعتقاد امام زمان این باور رو دارند یا امام زمان در نزد اونها؟ خب بالاخره میدونیم که امام زمان هم میگن هست و حالا شاید باشه نباشه. اعتقادشون محکمه یا شک دارن؟ یا یه جوریه مثل خردمند الان فردا صبح بگن خونه ای که شما داری متعلقه به مثلا بنیاد 15 خرداده؟ امام زمان هم منکر میشه، میگه یا صاحب زمان ما این همه سال برای شما مثلا جلسه گذاشتیم، 2 سال البته هست دیگه، بیشتر از این که نیست الان، برای این جلسه ما 2 سال برای شما جلسه گذاشتیم، هم خونه ما رفت. اگه امام زمان هست، خدای نکرده، این آدم از متدینین میشنوه ها، خدای نکرده، میگه اگر امام زمان هست الان باید قدرتشو نشون بده. این حال این مادر شوهر منو بگیره، اگر امام زمان هست الان باید خونه منو از دست این بنیاد نجات بده، اگر امام زمان هست الان باید پرواز من رخ بده. این یعنی شک در حجت خدا. یعنی حدیث خانم اگر میگم ممکنه 5 دقیقه دیگه کسی شک کنه، فکر نکنی خردمند شک نمیکنه. همین خردمند ممکنه شک کنه. در چه مقامی؟ مقام اشرف نفس. در عمل به شما نمازشو میخونه. یه خاطره بگم از یکی از استادامون، اون زمانی که دانشگاه بود، الان دیگه بازنشسته شده، استاد دانشکده الهیات، الان الحمدلله در قید حیات، خود ایشون تعریف میکرد و خردمند روز قبل نیمه شعبان یکی از دانشجویان آمد در دفتر اساتید الهیات به پخش کردن نقل و بسته های نقل شیرین. ایشون استاد تمام نبود اون موقع، گفت این نقل شیرینی ها رو تعارف کرد و رفت. یکی از استاد تمام های دانشکده الهیات اون دانشگاه مشهور که ایشون میگفت من بین استادا فکر میکردم این یه خود اعتقاد بهتری داره، چون بعضی از استادای دانشکده الهیات نماز هم نمیخونن، حالا استادای دانشگاه های دیگه ایشالله همین میخونن، فقط این ماره الهیات. میگفت من فکر میکردم این آب کشیده ترینه، چون گاهی اوقات تو نماز خونه میدیدمش. گفت این دانشجو که رفت بیرون گفت حالا ما این نقل رو میخوریم، این شینه رو میخوریم، ولی واقعا امام زمان هست. در مقام اشرف نفس این آدم اعتقاد به امام زمان نداره. ممکنه تو کلاس خدا رو اثبات کنه از دیدگاه فلسفه و عرفان، اعتقاد به امام زمان نداره. پس خلاصه سخن این بود که یک، هر کی فکر کرد بهترینه ولی دو تا مشکل براش پیش آمده، بدونه بهتر از او، طاهرتر از او، پاکتر از او، به تأیید قرآن و به گزارش تاریخ بیشترین مصیبت ها و گرفتاری ها داشته. پس قرار نبود اگر کسی کار خوبی انجام داد بی مشکل باشه. دو چی بود؟ آیش احسب الناس، اگر قرار بود که شما در دنیا رها بشید این آیه نازل نمیشد که. تازه وقتی گفتی ایمان آوردن، وقتی ایمان نیاوردی بعضی مشکلات نداری. باور کن خواهم نوره، بعضی ها علت این که مشکل ندارن این که دین ندارن. ما یه قاعده‌ای داریم به نام استدراج. قاعده استدراج چیه خانم نیکوازه؟ قاعده استدراج خدا مهلت میده، میگه هر چی میخواد بذار غلط بکنه، نهایتش اینه که 60 سال غلط میکنه دیگه، 70 سال غلط میکنه، 80 سال غلط میکنه، حالا امثال یزید و ابن زیاد و این حرفا که به 50 سال هم نرسیدن، هر چقدر میخواد غلط بکنه. من حسابشو دارم، ابدیتی وجود داره، آخرتی وجود داره. اگر مؤمن شدی آماده گرفتاری باش. چرا؟ به همون دلیلی که حجتهای خدا هم گرفتار شدن. الان یکی از خانوما گفت مثلا میخواد خدا مدارجی بده، میخواد خدا، این که خدا به چه حکمتی کاری ندارم، دنیا اینجوری. این دومی آیه و نکته. سومی چی بود؟
مصطفی
روش
نفس همونی که در ظاهر
نماز میخونه. بله. سومی چی بود؟ سومی را نگفتیم. بله؟ نه. اینو در ذیل این بحث اخص نفس و اشرف نفس رو در ذیل این گفتیم که فکر میکنید آزمون نمیشید، لحظه به لحظه دارید آزمون میشید، هم در مقام اشرف نفس هم در مقام اخص نفس. اتفاقا آزمون خوندن و نخوندن نماز گاهی اوقات سهلتر از آزمون اعتقاداته. گاهی اوقات به خاطر اینکه من دوست دارم مثلا اهل موسیقی حرام باشم، میگم بابا اصلا اینو همه آخونده در آوردن، یعنی 3000 تا روایت راجع موسیقی رو برم زیر سوال. گاهی اوقات برای اینکه بگم الان من دلم نمیاد چند میلیون پول بدم برای اینکه برم حج، عجیب خودم باید بدم دیگه، عجیب همسایه که نمیتونم بدم، چون دلم نمیاد بخوام این تو کاسبی باشه، میگم بابا من پول برم بدم به این عربا، اصلا حج ما رو الان نبوده. به لحاظ اعتقادی با خاک اکسام میکنم اعتقاداتمو، بعد کیف میکنم که پولم تو کاره. نکته سوم و پایانی این است، اینم یک مستند روایی از نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه، البته با نکته دوم خیلی فاصله نداره ها، ولی امیرالمومنین سلام شرح دادن قرآن را، بیان کردن قرآن چه می فرماید. امیرالمومنین فرمودن مردم در دنیا دنبال راحتی هستند در حالی که راحتی در دنیا آفریده نشده. اصلا راحتی اینجا نیست. در یه تعبیر دیگری میفرمایند که و اگر اشتباه نکنم که خلاصه راحتی را در دنیا میجویند در حالی که در دنیا راحتی نیست، بعد فکر میکنن در مقابلشون مثلا سختی قیامته در حالی که در قیامت برای همگان سختی نیست. برای بسیاری از آدم ها مؤمنین صلحا اونهایی که اهل خیر بودن اهل بندگی خوب خدا بودن اصلا از اول لحظه مرگشون لحظه راحتیه. یه مثالشو بزنم، امیر حسین شاید این روایت رو شنیده باشه، آقای مهندس امیر حسین مهریزاده خدا انقدر دوستداران امیرالمومنین رو دوست داره که لحظه مرگشون، این روایت در باب تردد هست، که لحظه مرگشون میبینه اینا دلشون برای دختر پسرشون تنگ میشه. شما فهم کنید من آقا ستا به این راحتی هم میتونم هم جدا شیم؟ نمیتونیم، خیلی هم دیگر دوست داریم، چجوری جدا بشیم؟ اگر ما مؤمن باشیم، یه لحظه من جمله هم تمام کنم، اگه ما مؤمن باشیم خدای متعال میفرماید ما تردد تو فی شیئن، خدا دیگه ترجمهش نکنم چون وارد بحث تردد میشه، خدا در این لحظه انقدر بر بنده مؤمنش مهربان است میبینه این نمیتونه دل بکنه از سیدها، میگه فرشتگان من دو تا دست گل ببری که این بو کنه. اسم یکیش هست منسیه، اسم یکیش هست مسخیه. یکی از اینها باعث می شود که فرد دلبستگی هایی که به دنیا داره از دلش بیرون بره. فرشته مرگ میاد میگه اینو بکن، بوم کنه، احساس میکنه دیگه هیچ تعلق خاطری به دلبستگی های دنیا نداره. گل دوم رو بوم میکنه، تعلقاتی که نسبت به زن و زندگی و فرزند و عروس و داماد و نوه و نتیجه و این تعلقات از قلبش بیرون میره. خدا اینقدر بنده مؤمنشو دوست داره حتی لحظه مرگ نمیخواد در دل این حسرت جدایی از بچه و زندگی باشه. این دوتا رو که بو میکنه مشتاق لقاء خدا میشه. بعد خدا میفهمد جناب عزرائیل جانشو بگیر، این با به قول ما با لبخند جان میده. راحتی قیامت از همون لحظه رو شروع میشه. برای کی؟ ما تردد تو فی شیئن الا فی قبض روح عبدی المؤمن. مؤمن باش، قبض روح مؤمن، خدای متعال میپذیرد این تردد او را. میگه منتها تردد دو نوع داریم، گاهی اوقات خدا به نحوی عمل میکنه گاهی به نحو دیگر. یه تردد نوع یک و دو داریم، یکی از انواعش این است که خدا میگه این بنده من الان دوست داره عروسی نوش رو ببینه، بهش مهلت بده 30 سال دیگه باش، دلش نمیخواد بمیره. این تردد یه نوعه. یه تردد دیگه این است که خدای متعالی کاری میکنه که اون مشتاق لقاء خدا میشه. یکی از روایات اینه، عبارت منسیه و مسخیه رو سرچ بکنی روایتش میاد، خدای متعال دو تا دست گل میفرسته میگه اینا رو بو کن ببین دیگه اصلا هیچ دلبستگی نداری. میگه آها، میگه حالا بیا ارجعی الی ربک. حالا برای این لحظه است که موسی بن جعفر اومدن، خدا رحمت کنه پدرم این حدیث رو یه جا شنیدن بر من رفتن نوشتن و بردن، یعنی به گوینده گفتم آقا بنویس میخوام برام پسرم بدم. موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن، اومدن بالا سر یه قبری ایستادن، گفتن اگر چیزی آخرش اینه باید تقوا پیشه کرد، اگر چیزی اولش اینه خوشا به حالی که با توشه تقوا و بندگی بره. قبر اول یک دنیای بی پایانه. بله الان تارموی رنگی من یکی ببینه به من بیشتر توجه میکنه از بغل دستی، ولی این تمومی داره. یه زمانی اینقدر زش میشم میگن نگاهشم بکنی طور نیست، مثل پوست و استخون میفتم روی تخت بیمارستان، کسی اون موقع اصلا نگاه نمی کنه. یکی از جوکایی که بالا سر بعضی از قبرها میگن اینه، بنده خدا مثلا یه سن سالی ازش گذشته، مثلا 10 سال سرطان داشته، در یه وضعیت چی مثلا میگن نامرها برن عقب. نامرها چی میخوام ببینن؟ کسی رغبت به دیدن نداره. الان اگر اون مونقشنگه رو، اون صورت زیبا رو، اون چشمان تحریک کننده رو پوشاندی، 40 سال 50 سال بعد اینجوری به دامن فاطمی زهرا و امیرالمومنین میپیوندی. ولی اگر خراب کردی به خاطر 2 روز دنیا، ایمان قلبی و عملی، ایمان مقام اشرف نفس و اخص نفس رو گذاشتی زیر پا به خاطر اینکه عصبانی شدم، زمین و زمان رو به هم ریختی. بعد گفتی عجب بیعقلی کردیم، زمان و زمان همه رو به هم ریختیم، عصبانی شدی. به خاطر اینکه میخوام انتقام از یک کسی بگیرم، پرونده اعمالم رو پر کردم. به خاطر اینکه یه دنیایی به دست بیارم، رفتم سر سفره معاویه نشستم. بعد از این دنیا که میخوام برم، چجوری یک دنیا میرم؟ به تعبیر امیرالمومنین در نهج البلاغه، جان فرد رو با شن، مثل یه چیزی مثل شنکش میکشن اینجوری تا از جانش بیرون بیاد. این ماره دشمن امیرالمومنین، این ماره منافقه. پس الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المومنین و لعمت المعصومین علیه السلام. قدر این ولایت و نعمت رو بدونید. به شما به هر دلیلی محبت امام زمان رو الان دادن. اگه امام زمان رو دوست نداشتی الان تو جلسه نبودی. بعضی ها تو دلشون به جا محبت صاحب زمان یه چیزایی که آدم اصلا نمیتونه در مقام مقایسه بگه. این محبت رو به شما دادن، قدرش رو بدون. این گوهر رو به شما دادن، نذار این گوهر با گناه آلوده بشه. گوهر دست بیفته یه گوشه‌ای، بری دنبال چیزای دیگه. خدایا من یه خونه می‌خواستم 210 متر باشه، الان 190 متره. بابا ولش کن، بگو الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین. خونه هر که نمی‌تونی با خودت ببری. شوهری که ولایت امیرالمومنین داره به درد میخوره. 2000 متر داشته باشه برای امیرالمومنین ارزش قائل نباشه، به چه درد میخوره؟ پس نگو خونمون کوچیکه یا بزرگه، بگو شوهرم ولایت علی داره یا نداره. همسری که محبت امام زمان تو دلشه، وقتی روضه فاطمه زهرا میخونن همون اولش اشک برای حضرت میریزه، این ارزش داره. جهاز و سیسمونش به چه دردت میخوره؟ همش خراب شده. بعضی تا آخر عمرشون 3 سری جهاز تعویض میکنن، آخرش هم چیزی به درد بخوری در نمیاد. جهاز میخوای چیکار؟ ببین در دلش چیست؟ محبت علیست؟ ارزش داره. و الا به قول بعضی از خانوما، کدوم یکی مثلا از این مردا با وفا اومدن که مثلا همسر من با وفا بشه؟ کدوم یکی از خانوما چیشی بودن که همسر من چیشی بشه؟ اینا قصه هایی که میگم راست میگم. ولی اگه شوهر یا زن آدم امام زمانی خوب بود، نه فقط در مقام اخص نفس، نامردی نمی کنه. هر غلطی بکنه لقمه حروم نمیاره تو خونه. شاکر به نعمت ولایت باشیم. بعضی ها همین عید قدیر میاد میگذره، یه دونه الحمدلله الذی جعلنا نمیگن ها، اصلا نمیفهمن، دنبال اینن که امروز 100,000 تومان دیگه پیدا کنیم، دنبال اینن که مثلا ما با فلانی عکس مشترک داریم. شما نگاه نکن جامعه با این رودخانه که داره میره کجا میره، تو ببین کجا باید وایسی. زندگی اینها نیست، زندگی آنها نیست، زندگی مهر ولیست. امام زمان ولی ماست، زندگی یعنی محبت صاحب زمان. زندگی مهر ولیست، زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علیست. به وجد میاد ذره ذره وجودمون وقتی ذکر امیرالمومنین میکنیم. این نعمته. حالا جورابش اینجوریه، زیر پیرنیش مارک چی داره، ساعتش هوش داره یا بیهوشه. یه نفر از اینا که ساعتشون هوش داره، ببین موقعی که دارن میبرنشون ساعت هوشدارش دستشه، یا یکی جلوتر بردشو بوده این بار من. شما میدونین بعضی طلاهایی که خود ارزونتر میفروشن از دست بعضی انباد در آوردن، بعد دلت میدونی دستت میکنی شما که از 4 کیلومتری وصال خونه فرار میکنی. چی سر طلا؟ من کسی هستم که 2 کیلو طلا دارم. اون میگه ما شدیم 2 کیلو 2 گرم. از شوهرش که میخواد تعریف کنه میگه آقا برای من طلا میخره، ولی ببخشید اهل نماز و روزه امام حسین من نیست، ولی خیلی شوهر خوبیه، طلا میخره هر سال کیلو کیلو طلا میشه، دردت میخوره. زندگی بودن و ماندن به در خانه زهرا و علی است. الحمدلله الذی هدانا لهذا وما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لعمت المعصومین علیهم السلام. الهی ای فلک دیگر نگردی اگر دور سر حیدر نگردی، الهی ای نفس بی نام حیدر اگر رفتی تو دیگر بر نگردی. این دعا رو نمیگم همه تون آمین بگم، هر کی دوست داشت. خدایا اگر قرار یه لحظه نفس ما برود و محبت امیرالمومنین تو دلمون نباشه، اون لحظه رو بر بنده و هر کی دعا رو دوست داره مرسان. الهی ای نفس بی نام حیدر اگر رفتی تو دیگر بر نگرد. خدایا شکرت، ممنونتیم تا این لحظه در مسیر ولایت امیرالمومنین صاحب الزمان بودیم. خدایا ما رو بر این مسیر تا لحظه مرگ ثابت قدم بدار. خدایا آنی و کمتر از آنی ما و بچه هامون و اهلمون و نسلمون و هر کی دوستش داریم، لحظه ای و کمتر از آنی از محبت امیرالمؤمنین و عشق به امام زمان جدا مفرما. خدایا زندگی های خوب با برکت نصیب ما و بچه ها و نسلمون بگردان. عروس دامادای خوب، فرزندان خوب نصیب ما و همه کسانی که محبت صاحب زمان در دل دارن نصیب بفرما. خدایا هر گرفتاری هست از این تنها مملکت مطلق شیعه دنیا برطرف بفرما. شر اونهایی که میخوان به این مملکت شیعه آسیب بزنن به خودشون برگردان. خدایا ما صاحب داریم به فرج امام زمان ما، دشمنان امیرالمؤمنین منکوب و ذلیل بگردان. خدایا به فرج امام زمان هر مظلومی در عالم گرفتار ظالمی هست نجات مرحمت بفرما. حاجات قلبی این جمع، حاجات صاحبخانه محترم، حاجات قلبی نرگس خانم دمیرچی که جشن عبادتش هم به یه معنای بود امروز، همین از سایه برآورده به خیر بگردان. پدر مادرها، پدر بزرگها، مادر بزرگها، همسران، عمه، عمو، دایی، خاله، هر کسی از درگذشتگانمون و همه همکاران و دوستان و همکلاسی‌ها و همجلسه‌ها و هممحله‌ها و هر آن که بوده است و محبت امیرالمومنین در دلش بوده الان دستش از این دنیا کوتاه شده، خدایا میهمان سفره پر نعمت و پر برکت قدیری امیرالمومنین بگردان. ما رو هم که از این دنیا خواستیم بریم ملحق به صالحان بفرما. برای شادی روح گذشتگان و حقداران، خاصه پدران و مادران، سوره حمد و 4 قل هو الله با با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
روشنی جان مهر و ما
ذکر خداست راز شب و جلوه پگاه، ذکر خداست چشمه جوشان زندگی، بی اذن او نروید از این خاکدان گیا، ذکر خداست بر لب صدیق اکبری کرده داشت در قدم شهن زادگان. یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا علی و یا علی، یا علی و یا شبی
بوده از بحر نبی یک تن سپاه،
شد دلیل آیه یا ایها الرسول،
شد امام اول و بر خط تکیه
گاه، ذکر خدا کسی است که اسلام وقت رزی آورد به سایه شم شیر و پناه،
فردی بشر گرفته علی را به جاهلی، جمعی خدا گرفته علی را به اشتباه،
امت مگو که این فقط از کور ممکن است، بیراه را سه بار گزیدن به شاه را،
من ندیدم اگرم هست به گروم کند، هر که از نام علی واژه بهتر دارد،
هر که بی حب علی رفته پی پیغمبر، شهر نبی در دارد،
همه اوم جست و مولا به جهان نبود شاهی که بگیرد از دل ما غم و رنج بی پناهی،
همه هست آرزویم که ببینم از تو روی، چه زیان تو را که من برسم به آرزوی، شاعر خطه شیراز خودش می دانم تو جا آمده ای، از قد حادث نه بلکه سعادت مندی، به گدایی در خانه شاه آمده ای.
یا معشر العباد اليوم يوم عيد، يا شيعة علي ايامكم سعيد،
هيدار علي علي، صفدار علي علي، برتارك شهان، افسار علي علي، مولا علي علي، رهبر علي علي، سيد علي علي، سربر علي علي، هيدار هيدار 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 علي.
از چه کسی آیه شد نازل، با چه کسی شد همه دین کامل،
من هو و لا وسیع الا هو، من هو و ابنه ابو فاضل،
به سماوات و زمین مگه نه، معلم روح الامین مگه نه، به کوری چشم دشمن خدا، علی امیر مؤمنین مگه نه،
معتبرم یعرف امام زمانه، بی ولای مرتضا مردن موج زیانه، مادرم شهید راه دفاع است امام زمانه،
که قبرت مادر تا فرج پنهونه، ما و
وصیت هاتون یادمون میمونه.
این که گفت پیغمبر فاطمه میزانه، مادرم مبغوز از قاسب ایمانه.
پس چرا حق و حقیقت شده گم؟
ای دل غافل،
انسیتم یوم قدیر خم.
ای دل غافل، انسیتم یوم قدیر خم.
غم از آن زمان که شدیم آشنا خوشیم، با درد همدمیم و زمان بلا خوشیم. از راه دور سینه ما را هدف گرفت، چون تیر او نمی رود اصلا خطا خوشیم.
در قضا و قدر بی نتیجه است، چون دل سپرده ایم به شیر خدا خوشیم. گشتیم در جهان و پناهی نیافتیم، عمری سیر سایه آل عبا خوشیم.
عارف امام از زمانه زندگی بی امام بار گرانه.
خوش به حال اون که جزء منتظرانه امام زمانه.
من عشقمون فقط از احساس اون کسی منتظر واقعیه که پیرو به عباسه.
شد حتی
قد
یک لحظه.
ای دل غافل،
من نبودم سر قول و قرار.
ای دل غافل،
پای حرفات بمون واسه یه بار،
پای حرفات بمون واسه یه بار.
ذکر ما هست دائم الاوقات، بر محمد و آل او صلوات.
Amen. 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 Am